بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و صلی الله علی اهل بیته الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای شادی قلب نازنین حضرتش صلواتی ختم بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. چون فردا شب شب میلاد مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین علیه السلام هست، حداقل ادب اقتضا میکنه که نکاتی رو درباره حضرت خدمتتون تقدیم کنیم. و این آیه از اون آیاتی است که اگر هیچ دلیلی برای پیروی از امیرالمومنین نبود جز همین یک آیه کفایت میکرد برای شیعه. هیچ دلیل دیگری برای تبعیت از امیرالمومنین اگر نبود همین یک آیه در قرآن کفایت میکنه که ما بگیم حرف خدا رو گوش کردیم. خدا از ما خواست با صادقین باشید. صادقتر از امیرالمومنین کجا پیدا کنیم ما برای اینکه دستور خدا رو اجرا کنیم؟ این آیه ظاهرش خیلی آیه روشنی است، خطاب به مؤمنین هست، دستورهایی که به مؤمنین داده میشه خطاب به مؤمنین ویژگی‌های خاص خودشو داره. در طول 13 سال مکه حتی یک بار یا ایها الذین آمنو نازل نشده، همش مال مدینه هست. بعد از اونیست که یه حکومت اسلامی پیامبر عظیم‌الشأن مستقر میشه، از اون به بعد به مؤمنین خدا خطاب میکنه ای کسانی که ایمان آورده اید. در سوره های مکی حتی یک مورد یا ایها الذین آمنو نداریم، یعنی شکل نگرفته. در مدینه 89 مورد خداوند مؤمنین رو صدا میزنه یا ایها الذین آمنو. این اختصاص به سوره های مدنی داره، پیام داره که چرا در مکه با اینکه مؤمنین خیلی هم زحمت کشیدن ولی به اونها یا ایها الذین آمنو گفته نمیشد. بعد از اینکه انسجامی پیدا کردن، یک هویت جمعی پیدا کردند، رو پای خودشون ایستادند، اون وقت خدا به اینها خطاب بکنه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله که میاد میگه مسئله خیلی مهمه. چندین یا ایها الذین آمنوا بعدش اتقوا الله، همش نشون میده که مطلب خیلی مهمه. خب چیکار کنیم؟ اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید. نمیگه مؤمنین تقوا داشته باشید و صادق باشید، توجه کنید، میگه مؤمنین تقوا داشته باشید، راست بگید. اون تقوا و اون مؤمنین بودن حتما اون راستگو بودن توش هست. یه بحث همراهی با صادقینه، یعنی مؤمنین یه درجه بالاتری وجود داره، افرادی هستن صادقن شما با اونا همراهی کنید. دو تا نکته ویژه داره، یکی غیر از شما مؤمنین اهل تقوا یه صادقینی هم هستند، این یک، و دوم شما باید با اونا همراهی کنید. خب در جای دیگر قرآن سخن از صدیقین هست که در کنار انبیا مطرح شده، مؤمنین رو تکریم کردن که میگید میتونید با اونها باشید. آیهش در سوره نساء 69 هست، انشالله مراجعه میکنید. من یطع الله و رسول، کسانی که اطاعت خدا و رسول میکنن کیا هستند؟ فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، میتوانن همراه با کسانی باشند که خدا به اونها نعمت داده. خدا به کیا نعمت داده؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. میگه کسانی که بالاتر از ایمان به مقام اطاعت رسیدن، اینا توفیق پیدا خواهند کرد با کسانی باشند که خدا اونها نعمت داده. صراط الذین انعمت علیهم، خدا به کیا نعمت داده؟ نعمت عمومی که به همه داده، این نعمت خاصه. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، این چهار گروهه که از نعمتهای خاص خدا، از هدایت و ولایت الهی بهره مندن. میگه شما میتوانید با اینا همراه باشید. اینجا هم دستور میده همراهی کنید. این صدیقین بالاخره همین صادقینی هستن که در این آیه مطرح شده. دلایل دیگری هم هست، من بخوام تو این بحث متوقف بشم، دلایل این که این صادقین همون صدیقین هستن، آیات متعددی در قرآن هست، اجازه بدید از اینجا بگذریم. در کتاب کافی، اصول کافی، از امام باقر علیه السلام نقل شده که در این آیه کونو مع الصادقین که بحثمون هست، صادقین ما اهل بیت هستیم. این هر آدم راستگویی رو خدا نمیگه، آدم ها باید راستگو باشن، این که جزء اصول اولیه دینداری است. این که خدا دستور میده مؤمنین تقوا و همراهی با صادقین، فرمود ما هستیم. جابر ابن انصاری نقل میکنه که این صادقین که در اینجا گفته شده آل محمد هستند. اللهم صل محمد و همینطور از عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم نقل شده که صادقین در این آیه اهل خود پیامبر و اهل بیت پیامبر عظیم الشان هستند. کتابی داریم به نام شواهد التنزیل که خیلی روایتهاش عمدتا از اهل سنت نقل میکنه، اونجا سندهای مختلف نقل کرده که صادقین محمد است و علی. صلوات خدا بفرمایید. اللهم صل محمد و علی. و از ابن عباس نقل میکنه که این آیه اختصاص به علی ابن ابی طالب داره. ابن عباس معتقد بود این آیه اختصاص به امیرالمؤمنین داره. تفسیر الدر المنصور که مال اهل سنت هست، نقل‌های مختلف داره از ابن عباس و همینطور از امام باقر که منظور از کونو مع الصادقین یعنی کونو مع علی ابن ابی طالب. این مال اهل سنت هم از این تفسیر. خود امیرالمومنین توی خطبه‌ای، در یه خطبه‌ای تصریح می‌کنند که این آیه مربوطه به من هستش. حضرت می فرماید الا، این در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوقه، الا و انی مخصوص فی القرآن به اسماء، در قرآن من اسمایی دارم، نامهای مخصوص من است. احذروا ان تغلبوا علیها، مبادا برید اون اسامی رو برای دیگران به کار ببرید، نمال منه. فتزلوا فی دینکم، اگر آیاتی که مربوط به کسی است به دیگران نسبت بدید راه گمراهی است. یقول الله عز و جل، خدا می فرماید و کونوا مع الصادقین، همین آیه رو حضرت خوندن، بعد فرمود انا ذالک الصادق، این صادق منم، یعنی مصداقشون روز من بودم. یه حدیث معروفی است میگن حدیث انشاد. حدیث انشاد دوبار برای امیرالمومنین فرصتی پیش آمد، اصحاب رو مورد خطاب قرار داد، یکی کنها رو قسم داد، آیا اون چه که میگم قسمتون میخورم مربوط به من هست یا نه. یه بار در دوره خلیفه دوم، یه بار در قضیه شورا، حضرت این حدیث انشاد رو بیان کرده، تو کتابهای ما هست. یعنی خطاب میکند به اصحاب پیامبر، مطلبی رو بیان میکنه، میگه آیا مربوط به من هست یا نه. هم ناچارن اعتراف کنن که مربوط به ایشون. یکیش اینه، این بیش از 100 مورد هست. امیرالمومنین ناچار بود از فضائل خودش بعضی مواقع بگوید، چاره ای نداشت، کسی دیگه ای نبود که بتواند بگوید، اینا باید میماند. یکیش اینه، میگه انشدکم الله، شما رو به خدا قسم میدم. کار به علی به کجای رسته، باید مردم رو به خدا قسم بده حضرت. اتعلمون ان الله عز و جل لما انزل فی کتابه، آیا یادتون هست، میدانید وقتی خدا این آیه رو نازل کرد، همین آیه که خوندیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، وقتی این آیه نازل شد سلمان بلند شد، فقال سلمان یا رسول الله عامة هذه ام خاصه، این آیه یا آیه عمومی است یا نه اختصاص به کسی داره. فقال، پیامبر عظیم شان چه جواب قشنگی داد، فرمود اما المأمورون فعامة المؤمنین، اونایی که این آیه بهشون امر شده عمومی است، به همه مؤمنین خطاب شده، امرو بذالک، و اما صادقون فخاصه، صادقون خاصند. مأمورین که مؤمنینن عمومی است، خطاب به همه است، اما صادقین خاصند. فخاصتون لأخی علی و اوصیائی من بعده الى یوم القیامه، این خاص برادرم علی است و اوصیاء من تا روز قیامت. وقتی حضرت مردم رو قسم دادن، آیا یادتون هست این سوال و جوابی که سلمان بلند شد از پیامبر پرسید؟ قالوا اللهم نعم، آری یادمون هست، درست. یعنی همه این انشادها رو حضرت اینطوری بیان فرمود. خب من یه حدیثی امشب میخوام براتون بخونم، به نظرم جز کلیدی ترین احادیث در مورد امیرالمومنینه و توضیح این آیه هم هست، ولی یه مقدمه ای داره که مقدمه را عرض میکنم. این حدیث در مورد امیرالمومنین هستش و امام صادق توضیح میده چرا علی علی شد. یه بار اینه که ماها سخنرانی میکنیم، یه چیزایی به ذهن ناقصمون میرسه، میگیم خیلی از حرفایی که ما در مورد امیرالمومنین میگیم مثلا در شأن اون حضرت نیست، کلام قاصر ماست، واقعا هرچی میگیم احساس شرمندگی داریم از امیرالمومنین. چی بگیم در مورد امیرالمومنین؟ گفتن خیلی سخته، باید امام صادق در مورد امیرالمومنین حرف بزنه. لذا این حدیث از این جهت اهمیت داره که امیر المؤمنین رو امام صادق داره به ما معرفی میکنه. خیلی مهمه این حدیث. در اصول کافی است. یه فردی است به نام ابی کهمس، بعضی جا ابی کهمش نوشتم ولی ابی کهمس، یکی از شیعیان بود، رفت مکه زیارتش رو کرد. خب شیعیان مرسوم بود بعد از زیارت خانه خدا میرفتن مدینه خدمت امام، زمان امام صادق علیه السلام. این آقا کوفی بود، عمده شیعیان میدونید محل استقرارشون کوفه بود. این آقا رفت زیارتش رو کرد خدمت امام صادق، رسید. فرد عادی است، البته روایاتی ازش نقل شده ولی خیلی برجسته نیست. وقتی رسید خدمت امام صادق، خب طبیعی است که آخر به یک بزرگی معمولاً سعی میکنن نام ببرن، خودشونو پیش امام مطرح کن. اینجوری مطرح کرد. وقتی رسید خودش میگه که گفتم لابی عبدالله السلام عبدالله ابن ابی یعفور یقرئ که سلام. آقا عبدالله ابن ابی یعفور به شما سلام رسوند. خب سلام عبدالله ابن ابی یعفور رو به امام صادق رسوند. من قبل از این که حدیث رو بخونم، چون حدیث بخوایم بفهمیم باید بدونیم عبدالله کیه. عبدالله ابن ابی یعفور کیست که حضرت این حرفا رو بهش میزنه؟ دقت بفرمایید. عبدالله ابن ابی یعفور در بین یاران اهل بیت علیهم السلام جز برجسته ترین هاست. می نویسن جلیلون ثقتون کریمون، اینقدر بزرگوار. زمان امام صادق هم از دنیا رفت، قاری قرآن بود در مسجد کوفه، قاری قرآن بود، خیلی قشنگ قرآن میخوند و جزء حواریون امام صادق و امام باقر ایشون هست. یه روایتی داریم از امام موسی کاظم علیه السلام، خیلی قشنگه این روایت. حواریون پیامبر عظیم الشان معرفی میکنه، حواریون امیرالمؤمنین رو معرفی میکنه، حواریون امام حسن مجتبی رو معرفی میکنه، حواریون امام حسین رو معرفی میکنه. به امام حسین که میرسه میگه همه شهدای کربلا حواریون امام حسین هم. فقط اینجا عمومیست، بقیه اسم میارن، اون دیگه یه عالمیست، عالم کربلا. بعد حواریون امام سجاد رو نقل میکنه، حواریون امام باقر و امام صادق رو با هم نقل میکنه، اذا میشن 7-8 نفر. یکیش همین عبدالله ابن ابی یعفوره. از 7-8 نفر حواریون امام باقر و امام صادق که چند هزار اینا شاگرد داشتند از این استفاده میکنه، 7-8 نفر رو حضرت نام میبره. یکیش اینه. اینقدر فرده مهمی هستش. امام صادق در مورد عبدالله ابن ابی یعفور یه جمله ای داره، به هر شیعه این جمله گفته بشه تا قیام قیامت افتخار میکنه. فقط ما وجدت احدا یقبل وصیتی و یطیع امری الا عبدالله ابن ابی یعفور. یه نفر پیدا کردم حرف منو کامل گوش کنه. خیلی عجیبه. حضرت میگه پیدا نکردم جز همین عبدالله ابن ابی یعفور. خیلی آدم بزرگی بود. این همون آقایی است که شنیدید این مطلب رو، به امام صادق گفت والله، خیلی جمله قشنگه ها، گفت به خدا قسم لو فلقت رمانتن، یه انار رو شما دو تیکه بکنید، انار رو میشکافیم دو تیکه میشه، فقلت هازا حرام و هازا حلال، یه انار از یه درخت از یه باغ شما بشکافید، یه طرفش بگید حلاله یه طرفش بگید حرامه، اشهدت ان الذی قلت حلال حلالون و ان الذی قلت حرام حرام. من شهادت میدم اون چه که شما گفتید حلاله حلاله، اون چه که گفتید حرامه حرامه. اینقدر نسبت به امام تسلیم بود، یقین داشت. آخه ما های اجتهاد میکنیم، آقا یه انار نمیشه که نصفش حلال باشه نصفش حرام. یه باغ است، یه آبه، یه درخته، یه باغ بونه. اگر غصب بوده که کلش غصبه، اگر حلال بوده که کلش، چطور میشه یه انار نصفش حلال بشه نصفش حرام؟ ما اجتهاد میکنیم. گفت آقا امام صادق شما بگی، من اینقدر قبولت دارم، میگم اونی که گفتی حلال حلال، اونی که گفتی حرام حرام. حضرت فرمود رحمک الله رحمک الله، خدا رحمتت کن. یه نامی بعد از وفاتش، این آقا زمان امام صادق وفات کرد، امام صادق به مفضل یه نامی نوشت در مورد عبدالله ابن ابی یعفور، تسلیت گفت بهش. یه جملاتی در این نامه هست خیلی عجیبه. میفرماید که کسی از دنیا رفت که نسبت به خدا و رسول و امامش وفادار بود، وفادار بود، مشکور و سعی است، هر کاری کرده خدا از او تشکر میکنه، مغفورا له بخشیده شده، مرحوما برضا الله و رسوله و امامه، ان خدا و رسول امام از او راضی اند. فولادتی من رسول الله، میگه به قسم به این که من فرزند رسول خدا هستم، ما کان فی عصرنا احد اتبع لله و لرسوله و لامامه من، در عصر ما آدمی که مطیع‌تر از او به خدا و رسول امام باشه من سراغ ندارم. خیلی آدم بزرگ باید باشه. این تسلیت حضرت. بگذر حالا حدیث براتون بخونم، هیچ اشکال نداره. از عبدالله ابن ابی یعفور یه مدت تعریف کردیم، واقعا آدم بزرگی است. امیرالمومنین هم خوشحال میشه که یکی از دوستانش رو تعریف کنه. حالا روایت رو گوش کنین، خیلی تکون دهنده است. ابی کهمش میگه به امام صادق عرض کردم آقا ما که می اومدیم خدمت شما، از کوفه حرکت کردی اومدیم، عبدالله ابن ابی یعفور به شما سلام رسوند. خب دقت کن، میگه امام صادق فرمود علیک و علیه السلام. این یاد میده چطور باید جواب سلام داد، هم به این آدمی که سلام آورده حضرت سلام میده، هم به اونی که سلام فرست. میگه هم بر تو هم بر او سلام باد. اما یه پیامم براش دارم. اذا اتیت عبدالله، وقتی رفتی کوفه با عبدالله ابن ابی یعفور ملاقات کردی، فقره و السلام، سلام منو به او برسون. چقدر شیرین است امام زمان آدم براش سلام بفرسته، خیلی شیرینه. یه سلام منو به عبدالله برسان و قل له، این پیامم بهش برسان. این پیام خیلی مهمه، بهش بگو ان جعفر ابن محمد یقول لک، امام صادق این چنین گفت به تو عبدالله ابن ابی یعفور، انظر ما بلغ بهی علیون عند رسول الله فلزمه. عبدالله ببین چرا علی پیش خود رسول خدا به چنین جایگاهی رسید، تو هم همون راهو برو. خیلی مهم شد دیگه. امام صادق میخواد بگه عبدالله ببین چرا علی این همه پیش رسول خدا مقرب شد، این همه مورد توجه حضرت رسول قرار گرفت. پیامبر ما که قبیله پرست و فامیل پرست و داماد پرست و اینا نبود که حالا چون علی داماد من است و پسرموی من است و فامیل من است و شأن پیامبر ما خیلی بالاتر از این حرف هاست. یه حقیقتی در وجود علی بود که پیامبر اینقدر بهش توجه کرده؟ این خیلی مهمه دوستان. شأن پیامبرمون رو باید حفظ کنیم. فکر نکنیم حالا مثل ماها که این رفیقمونه، این دوره هم کلاس بودیم با هم، این پسر خاله است، این فامیله، این هم حزبیمونه. پیامبر شأنش خیلی بالاتر از این حرفا. پیامبر خیلی فامیلای دیگه هم داشت، هیچ توجه هم نکرد به اونا. این خیلی مهمه. بعد حضرت میفرماید همه حرفا این بود، انما بلغ بهی عند رسول الله. علی به این مقام رسید پیش رسول خدا، یک، به صدق الحدیث، و دو، اداء الامانه. به خاطر اینکه راست میگفت، به امانت دار بود. همین، ما فکر میکنیم امام صادق میخواد بگه علی شبها چه عبادت ها میکرد، چه انفاق هایی میکرد، در میدان جهاد چه شمشیرها زد. اینا همش درسته در جای خودشا. شجاعت امیرالمومنین، سخاوت امیرالمومنین، عبادت امیرالمومنین، اینا همش در جای خودش درسته. اما امام صادق هیچ کدومشو نگفت. نگفت علی در جنگ ها چقدر زخم برداشت، چقدر کرار، حیدر کرار، اون پهلوان عظیم و شن، خیبر شکن، اینا همش جای خودش درست. گفت علی صادق بود، راست میگفت، راست، همین، راست میگفت علی، و اداء الامانه، و امانت دار بود علی. همین دوتا رو گفت. بعد حضرت به این صحابه بزرگش میگه ببین چرا علی علی شد، تو هم همون راهو برو. انصافا اگه کسی به ما پیام بده که کمی راست حرف بزنید، بهمون بر میخوره یا بر نمیخوره. حالا بنده میرم یه کسی یادداشت به من بده، مثلا یه کمی رعایت کنید، یه کمی مطالعه کنید حرف بزنید، یه کمی راست بگید، واقعا بهمون بر میخوره. حضرت به مهمترین یارش عبدالله با اون مقامی که خوندم براتون، میگه بی چرا علی علی شد، راست میگو، تو هم راست بگو. خیلی حرف حرف مهمیه، خیلی حرف مهم، خیلی حرف حرف مهمیه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این آیه رو امیرالمومنین توضیح دادن. خود حضرت ازت سوال کردند یا امیرالمومنین این آیه مربوط به کیه؟ از بین مؤمنین شخصیت های بزرگی هستند که صادقانه با عهدی که با خدا بسته بودن برخورد کرد، صادق بودن، راست گفتن با خدا. حضرت فرمود که این آیه در مورد من هست و عمویم حمزه و برادرم جعفر و پسرعمویم ابو عبیده. میگه ما چهار نفر اول اسلام بود با هم نشستیم، قرار بستیم با هم، عهد بستیم تا پای جان از رسول خدا دفاع کنیم، عهد بستیم و خدا این عهد رو تأیید میکنه. میگه اینا به عهدشون وفا کردن. بعد حضرت فرمود که حمزه و عبیده و جعفر شهید شدند و انا المنتظر، منتظر من هستم، منتظر شهادتم، و ما بدلت و تبدیلا، هیچ تغییر نداد. من در مورد صداقت امیرالمومنین یه مورد میخوام با شما بگم، ببینید این صداقت یعنی چی. صداقت دیگه، میگه علی راست میگفت. یه موردش فقط برای شما بگم، اگر امیرالمومنین یه دروغ و مصلحت آمیز میگفت، بعد از خلیفه دوم حضرت میشد خلیفه. یک دروغ و مصلحت آمیز خوندید، من فقط صحنه رو میگم. میدونید بعد از اینکه خلیفه دوم ترور شد، خب 3 روز طول کشید بعد از دنیا رفت، فکر کرد بعد از من چی باید بشه. برای تعیین جانشین خلیفه دوم اقدام کرد، یه شورای 6 نفره ای رو تأسیس کرد. اگر خلیفه دوم تدبیر کنه برای بعد از خودش خیلی خوبه، پیامبر حق نداره تدبیر کنه. خلیفه اول میدونید شورای 6 نفره هم تشکیل نداد، گفت بعد از من جناب خلیفه دوم. همه هم پذیرفتند و بیعت هم کردند و تمام شد. خلیفه دوم آمد شورا تشکیل داد، که این تحلیل سیاسیش خیلی زمان میبره، امروز نمیشه. بعد 6 نفر رو گذاشت در این به اصطلاح شورا و گفت که باید اینها بین خودشون یکی رو انتخاب کنن. معلوم بود که حضرت از اینجا در نمیاد، امیرالمومنین در میدونست که در نمیاد و به حضرت گفتن نرو تو این شورا، تو رأی نمیاری. حضرت گفت من باید برم تا اون حدیثی که یک روزی گفته شد که امامت و خلافت در یه خانواده جمع نمیشه معلوم بشه اون حدیث حدیث درستی نبود، چون اون روز اون حدیث رو گفتند، شاهد آوردند که پیامبر فرموده نمیشه در یک فردی هم امامت هم خلافت جمع بشه. امیرالمومنین با این حدیث گذاشتن کنار، اون داستان مفصلی داره. حالا خلیفه دوم امیرالمومنین رو شایسته خلافت هم دانسته، حضرت خواست اون حدیث هوا بشه که شد. از اون به بعد هم دیگه اون حدیث خیلی نمیگن. حالا بالاخره حضرت مصلحت دید تو شورا شرکت کرد، تو این شورا شرکت کرد، خیلی هم برکات داشت. ما از اینکه این بچه ها بازی میکنن واقعا خوشحال هستیم، اصلا ناراحت نمیشیم که بچه ها راحت باشند، یه کمی اگر کنترلشون کنن خوب هستش. طبیعی است که بچه که نباید بکشین حرف ما رو گوش کنن، این طبیعی است، ما انتظارم نداریم بچه ها حرف ما رو گوش کنن. یه صلواتی خط بفرم. خب این 6 نفر امیرالمومنین بود، عثمان بود، طلحه بود، زبیر بود، سعد ابن ابی وقاص بود و عبدالرحمن ابن عوف بود. این 6 نفر بود. از همون اول زبیر گفت آقا من رأیم رو دادم به امیرالمومنین، من نیستم، من اهل رأیم رو دادم. زبیر رأیش رو داد به امیرالمومنین، طلحه رأیش رو داد به عثمان، سعدم رأیش رو داد به عبدالرحمن. 3 نفر رفتن کنار. هر کدوم از این 2 نفری که مون 3 نفر 2 تا رأی دارن. عبدالرحمن هم گفت منم رفتم کنار. رفتم کنار یعنی هر با هر کس بیعت کنه اون میشه 4 تا رأی. یعنی با زیرکی آمد بیرون که بشه تعیین کننده خلیفه. زبیر آخر اونجا مردانگی کرد دیگه، رأیش داد به امیرالمومنین. حضرت میفهمود اصلا زبیر از ما بود. ما زال از زبیر منا اهل البیت، همیشه از ما بود. چی شد؟ حتی نشأ ابنه المشؤوم، این پسر شومش بزرگ شد، پسر شومش که بزرگ شد از ما جدا کرد. خیلی امتحان سختی است این فرزندان وقتی بزرگ میشن. زبیر رو که اینقدر به امیرالمومنین وفادار بود، زبیر از حضرت جدا کردند. حالا بگذاریم، بالاخره این سه نفر رفتن کنار، عبدالرحمن هم سرنوشت ساز شد. اینو که من عرض میکنم همه مورخین تقریبا نقل کردن، شیعه و سنی. عبدالرحمن سه بار با امیرالمومنین صحبت کرد، گفت آقا من حاضرم با شما بیعت کنم به سه شرط: یک، کتاب خدا، دو، سنت رسول خدا، سه، سیره شیخه، سیره دو خلیفه قبل. اگه این ستا رو میپذیری من با تو بیعت میکنم. حضرت فرمود کتاب خدا رو چشمم، حالا من اصطلاح عامیانه خودمون، سنت رسول خدا هم قبول، اما نسبت به این سیره که میفرمایید من نظر دارم، من طبق اجتهاد خودم عمل میکنم. نپذیرفت، رفت پیش عثمان. عثمان گفت هر ستا رو قبول میکنم. ده حضرت بعدم به عبدالرحمن گفت که تو از اول قصدت همین بود که عثمان در بیاد. من صدق رو میخوام بگم، امیرالمومنین میدانست، این مسائل رو میفهمید، مسائل سیاسی خیلی روشن بود. ماها بودیم چی میگفتیم؟ گفت آقا یه دروغ مصلحت آمیز، یه دروغ مصلحت. گفت بله فعلا، بعد یه قدرت به دست گرفتی مردم توضیح بده این قسمتش درسته عمل میکنیم، این قسمتش جای اشکال داره عمل نمیکنیم. حالا کارو بگیر دستت، حکومت شوخی نیست. همون موقع حکومتی که دست مسلمان ها بود به اندازه 14-15 تا کشور امروزه، حالا بعدا توسعه هم پیدا کرد، 14-15 تا کشور امروز، اون روز حکومت مسلمان ها حساب می شد. امیرالمومنین از دست داد، حاضر نشد یک دروغ بگه. لیکن حالا یه کاریش می کنیم، اشکال نداره، یه جوری توجیه کنه. ماها میگیم اشکال نداره، دروغ مصلحت آمیز، یه دروغ مصلحت آمیز نگفت اصلا. صدق 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 دوستان، صادقانه برخورد کردن، خیلی عجیبه. حضرت حاضر نشد دروغ بگه، حکومت رفت، بچه مصیبت ها پیش آمد بیاد، حضرت حاضر نیست دروغ بگه. اصول حفظ کردن، اصول رو باید حفظ کرد. حضرت صادق بود، صادق بود، صادق بود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. میگه با اینا باشید، شکست بخوریم ولی نگوین از اصولشون کوتاه آمدن. این مهمه، پیروزی در اونجاست که انسان بیسته رو اصولش ولو شکست بخوره. ما بنایست به هر قیمتی پیروز بشیم، به هر قیمتی به نتیجه برسیم. چنین چیزی وجود، حضرت نپذیرفت، میتونست ولی نکرد. صادق بودن، یه علی برای این علی شد، عبدالله ابن ابی یعفور راست میگفت و اداء الامانه، علی امانت دار بود. امانتی که امیرالمومنین حفظ کرد، امانت چی بود برای علی؟ امانت دین خدا بود. درست امیرالمومنین 25 سال حکومت دستش نبود، در اون 25 سال خدمتی که برای حفظ این دین کرد هیچ کس نکرد این خدمتو، امیرالمومنین تدبیر کرد. بله آسیبایی وارد شد، ما اصل دین رو حفظ کرد. بعضی ها فکر میکنن غدیر شکست خورد، نه خیر، غدیر به 99% اهدافش رسید، 1% نشد. غدیر برای این بود که دین بماند و دین ماند. بله امیرالمومنین اون حکومت ظاهری دستش نرسید، اما دین رو نگه داشتند، امانت دار بود. حالا اون بحث امانت داری دیگه خیلی بحث مفصلیه و در مورد صدق ما هنوز صحبتی نکردیم. ما صدق یک بحث خیلی مفصلی داره در اون فهرستی که خدمتتون عرض کردیم. یکی از راه‌های استفاده از رحمت‌های خاص خدا صدقه، یعنی یه جلسه حتما ویژه باید در مورد صدق با هم دیگه صحبت کنیم دیگه. امشب چون فردا شب میلاد امیرالمومنین هست و دلها همه با علی بالاخره پیوند دارند، من خواستم یک ذره یادی از امیرالمومنین بکنیم، یادی از امیرالمومنین بکنیم. من دو تا نکته هم بگم تمام صحبتم. چند سال پیش یه شاعری از هندوستان آمد ایران در این حوزه هنری، برای امیرالمومنین قصیده ای گفته بود به زبان فارسی، خوند. حیف که اون قصیده الان ندارم، انشاءالله پیدا میکنم، شاید تا جلسه بعد براتون بخونم. هندو، مذهبش هندو، زبانش هم هندی، ولی فارسی رو رفته بود یاد گرفته بود، به زبان فارسی قصیده ای گفته در مورد امیرالمومنین. انشالله پیدا میکنم میارم میخونم برات، چون امروز فرصت نکردم تو یاد داشتم پیدا کنم. این آقای مطلبی نقل کرد بعد از اینکه شعرش رو خوند، اگه کلیپ اونم پیدا کنم از حوزه هنری، از خودش شنیدن خیلی شیرین. میپرسن که شما چطور شده با امیرالمومنین اینطور ارتباط پیدا کردید؟ هندو، مذهب هندوی، شما بت پرستن دیگه، و این علاقه به امیرالمومنین؟ گفت ما این علاقه را از پدرمون به ارث بردیم. گفت پدر من چنان عاشق علی بود، اونم هندو بودا، هندی و هندو یعنی مذهبش. گفت پدر من شنیده بود علی وقتی از دنیا رفت از ثروت دنیا هیچی نداشت، هر چی ثروت داشت پدرم داد که مثل علی از دنیا بره، بگه منم جوری از دنیا میرم، هیچی نداشتش. گفت پدر ما اینطوری از دنیا رفت، هر چی ثروت داشت بخشید که بگه من میخوام مثل علی از دنیا برم. که ما در مورد امیرالمومنین اینطور نداریم که هر چی داشته باشه، اونا بهشون اینطوری رسیده بود. داریم که امیرالمومنین در دوره 5 سال خلافت هیچ آجری رو آجر نگذاشت، اینو داریم. و تقریبا عمده ثروتی که در 25 سال کار کرده بود همه رو حضرت وقف کرد، اینا رو داریم. اما اینکه هیچی نداشته باشه ما تو آثارمون نداریم، ولی به اونا اینطور رسیده بود که علی وقتی از دنیا رفت از مال دنیا هیچی نداشت. یه هندی با مذهب هندو در هندوستان این چنین میکنه، بعد فرزندش این میشه که میره زبان فارسی یاد میگیره، بعد برای امیرالمومنین قصیده فارسی میگه. اینقدر زیباست این قصیده، انشاءالله براتون میارم. این یه خاطره بود که ما که اینقدر اظهار علاقه به امیرالمومنین میکنیم، چقدر برای امیرالمومنین آخر حاضریم فداکاری کنیم، و در هندوستان چی میشه. یه خاطره علامه جعفری نقل کرده در تفسیر نهج البلاغه جلد 17 صفحه، شاید صفحه 35 باشه، این حدود است. تفسیر نهج البلاغه علامه جعفری است، جلدش یادم 17 صفحهش ممکنه اشتباه کرده باشه. علامه جعفری اونجا نقل میکنه که یکی از دوستان من در اصفهان یک روزی آمد پیش من، گفت که من علامه امینی رو در خواب دیدم. بالاخره من تو این جلسات معمولا خواب نقل نمی کنم، ولی دیگه علامه جعفری نوشته تو کتابش نوشت. علامه جعفری بالاخره هنوز شناخته نشده جایگاه علمیش و معنویش، ارتباطی که با امیرالمومنین داشته آقای جعفری ویژه است. یه وقتی اگر بعضی خاطراتش رو براتون نقل کنم، داخل آدم خیلی بزرگی است علامه جعفری. اون وقتی یه خواب رو نقل میکنه، غیر از خوابایی است که بنده و امثال بنده میبینیم، معلوم نیست که از پرخوری بوده، نمیدونم. حالا خوابهای ما که اعتبار نداره، خواب علامه جعفری است، براش نقل شده، چون نوشته اینو تو کتاب تفسیرش. میگه این دوست ما گفت که من در اصفهان، اصفهانیه، علامه امینی رو در خواب دیدم. علامه امینی از دنیا رفته بود. میگه از من پرسید آقای جعفری رو میشناسی؟ منظور علامه جعفری. گفتم آره، از دوستانمونه. گفت یه نامه ای دارم، میشه این نامه رو بهشون تحویل بدید؟ میگه با اشتیاق. گفتم در خب بله. میگه نامه رو گرفتم، گفتم میشه این نامه رو من بخونم؟ گفت هیچ اشکال نداره، بخونید، اگر مطالب درست در یاد من مونده باشه. مضمون خواب اینه. میگه من نامه رو باز کردم، نامه این بود: آقای جعفری، قبل از این که این طرف بیایی، منظور یعنی عالم بعد از مرگ، قبل از این که این طرف بیایی یک کاری برای امیرالمومنین انجام بده. قبل از این که اینجا بیایی یک کاری برای امیرالمومنین انجام بده. شون میگه من از خواب بیداشتم، نامه نبود ولی محتوا یادم بود، آمده بر علامه جعفری نقل کرده. علامه جعفری ادامهش می نویسه که من مدت ها بود تو فکرم بود یک کاری برای امیرالمومنین بکنم، ولی این پیام علامه امینی به علامه جعفری باعث شد که تصمیم گرفتم یه تفسیری برای نهج البلاغه بنویسم. بعد میگه تا اینجاش نوشتم، انشالله بتونم به پایان برسونم. که خب به پایان نرسید، به پایان نرسید. حالا این خاطره رو بگم، صحبت تمام، ببخشید دیگه مازم تمامش کن. فرزند علامه امینی برای خود من نقل کرد، گفت یکی از علمای نجف به فرزند علامه امینی گفته، این یعنی واسطه، فرزند علامه به خود ما نقل کرد از یکی از علمای نجف که گفت خیلی دوست داشتم بدونم امیرالمومنین با علامه امینی چیکار کرد، دوست داشتم ببینم. آخر علامه امینی خدمت خیلی بزرگی کرد. این کتاب القدیر موقعی نوشته که نه کامپیوتر بود نه نرم افزار بود، هزاران سند رو باید ایشون میدید در گرمای هندوستان، تو کتابخونه‌های هندوستان، تو مصر، جای مختلف رفتین اسناد رو جمع کرده. 11 جلد کتاب نوشته که حدیث قدیر درسته. تا کنون نه یک جلد کتاب، 10 صفحه ننوشتن که این کتاب غلطه. فقط ممنوع کردم ورودش رو به خیلی از کشورها و مراکز علمی، اما جواب ننوشتن، چون نمیشه نوشت، همش از کتابهای خود برادران اهل سنت، قابل انکار نیست. اشعار مال شعرای اونهاست عمدتا، روایات اونهاست. خیلی خدمت کرد این عالم نجف. اسمش هم به من گفت، من یادم رفته کی بود. گفت خیلی دوست داشتم بدانم امیرالمومنین با علامه امینی چه کرد. گفت یه شب به من نشون دادم، دیدم عالم محشره و یه صف بلندی وجود داره. پرسیدم این صف چیه؟ گفتن این صف حوض کوثر است. گفتم بهترین چیز دیگه، بریم صف بیستیم، ما هم از دست امیرالمومنین سیراب بشیم. ایستادم تو صف، از دور می دیدم که لیوانهای زیادی در کنار این حوض هست، هر کس میرسه حضرت یه لیوان از این حوض کوثر به این تقدیم میکنه، هر کسی که نوبتش. روایت داریم که به اندازه ستارگان آسمان در کنار حوض کوثر کأس هست، کأس یعنی جام، به اندازه ستارگان آسمان. میخواستم بی نهایت کأس برای هر کسی، انشالله یه کأسی اونجا هست، خدا روزی کن. میگه دیدیم، خب ما هی صف میرفت جلو، ما میرفتیم جلو، یه دفعه صف به هم ریخت. همه سوال چی شد صف به هم ریخت. گفتن علامه امینی داره میاد. همین که علامه امینی ما صف به هم ریخت. میگه من یادم افتاد، من همش آرزوم این بود بفهمم امیرالمومنین چه کرد با علامه امینی. میگفت وقتی علامه هم میدیدیم دیگه از نزدیک امیرالمومنین شد، حضرت دیگه یه لیوان بر نداشت، دو دستش رو پر کرد از حوض، پاشید به صورت علامه امینی. فرمود روسفید باشی، ما رو روسفید کردی. روسفید باشی، دو دستی پاشید. اینم یک خاطره بود که نقل شده بود. اون پیامش مهمتره ها. دوستان یک کاری بکنیم برای امیرالمومنین، اون طرف بتونیم بگیم یا علی این کار ما برای شما کردیم. هر کس هر کاری از دستش برمیاد که فکر میکنه امیرالمومنین میپسند. دلی باید به دست آورد، نمیدونم محبتی باید کرد، کار علمی باید کرد، کار عملی باید کرد، نمیدونم. خدا میندازه به دلمون اگر بخواهیم، انشاءالله یک کاری برای امیرالمومنین انجام بدیم انشاءالله. خدایا تو رو شکر میکنیم که یه اندک معرفتی، یه ذره محبتی از امیرالمومنین به ما روزی فرمودی. به حرمت امیرالمومنین بیشترش بفرما، به حرمت امیرالمومنین در دنیا و آخرت ما را از امیرالمومنین جدا مفرما. خدایا کار رو به جایی برسان ما هم بتونیم بگیم گر بشکافند سراپای من، جز تو نیابند در اعضای من. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.